عرض کنم که در ضمن آیات مربوط به جنگ بدر ای آیه بود که ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما به انفسهم ان الله سمیع علیم. چون در ضمن آیات این آیه بود که ترجمهش این است که ذالک اشاره است به مطلبی در آیه قبل از این آیه ذکر شده که خداوند قوم فرعون را به گناهانشون اخذ کرد و می‌فرماید ذالک یعنی این اخذ که ظاهراً هم اخذ دنیایی که غرق شدن و هلاک شدنشون بود، فرماید این به این جهت است که به ان الله لم یکو مغیرن نعمتن، خداوند ای کاره نیست که تغییر دهنده باشد نعمتی را که انعمها علی قومن که نعمتی به قومی داده تغییر بده بی جهت، حتی یغیر ما به انفسهم، مگر اینکه او قوم اون چه که در رابطه با خودشون بود تغییر بدن، که اگر اونا تغییر دادن خدا هم تغییر میده. عدالتا این آیه که هست، ما یه بحث را که شاید 3-4 مرتبه این بحث را عنوان کرده، حالا بازم به نظرم میاد که این بحث را عنوان کنیم، و او بحث عبارت هست از ربط داشتن پیش آمدهای خوب یا پیش آمدهای بد با اعمال ما، که از مسلمات قرآن شریف است که پیش آمدهای خوب روزگار یا پیش آمدهای بعد روزگار این با اعمال ما ارتباط داره، که وقت این بحث هم جنبه بحث تفسیری داره که آیاتی که راجع به این معناست ما بحث کنیم از جهت بحث تفسیری. یکی هم اگر شبهه‌ای تو ذهن میاد، اونم باید از خود قرآن و غیر قرآن ما او شبهرم جواب بدیم، که مثلا شبهه‌ای که دو ذهن میاد این است که مثلا نماز خوندن ما و نماز نخوندنمون چه ربطی دارد با این که مثلا فراوانی باشد و آب فراوان باشد و میوه فراوان باشد یا حاصل فراوان باشد، یا نماز نخوندنمون چه ربطی دارد به قحطی و اینا. این شبهه از جهات پیش میاد و جوابش را هم از قرآن و از مطالب دیگری جوابش را عرض کرده باشه. عدالتا بحث اینه، بحث رابطه حوادث خوب یا حوادث بد با اعمال ما، و حالا مقدمتاً باید یه نکاتی رو توجه داشته باشیم. اولا حوادث خوب و حوادث بد دو قسمته، یه قسمتش مربوط به تکوینیات است، یعنی مربوط به یه اموری که به اختیار ما نیست، مثلا یه سال قحطی میشد خدای نخواسته، هم بارونی میشد، ملخ میاد، نمیدونم زلزله میشد، یه همچی اموری یه سال هم مثلا فراوانی و نازم مثلا آفت به درخت ها نرسید، آفت به حاصل نرسید، اینا یه جور حوادث است، یه جور حوادث حوادثی که در اختیار بشر است. مثلا یه دوره ممکنه مردم بینشون جنگ نباشد، اوضاع خوب باشد، با هم مثلا دشمنی ندارن، به انصاف رفتار بکنن، دزدی نیست، خیانت نیست، یه همسی جورایی که اینا اموریست که بشر است که حالا یا با اختیار جنگ میکنه یا با اختیار صلح میکنه یا با اختیار با انصاف با یک دیگر رفتار میکنن یا با اختیار بعد دزدی میکنن چه میکنن. اینا هم اوضاع خوبه یا اوضاع بده مربوط به چیزایی که در به اختیار انجام میگیره، که وقت از قرآن میخوایم استفاده کنیم که اعمال ما در هر دو گونه حادثه اثر داره، چه در حوادث تکوینی اونایی که به اختیار ما نیست، چه در حوادث اجتماعی جنگ و صلح و غیر ذلک. وقت تازه یه جهت که حوادث یا حوادث تکوینی است، حالا چه خوبش چه بدش، یعنی حوادثی که مربوط به اختیار ما نیست و چه یه حوادث مربوط به حوادث در جامعه است، خوب چیزایی که مربوط به اختیار جامعه است. و از این طرف در این بحث که اعمال ما اثر داره، به عمل نگاه دو جور میشه نگاه کرد، یعنی از دو لحاظ میتونیم بگم اثر داره از قرآن استفاده میشه. یکی عمل قطع نظر از این که این عمل اطاعت خدا باشد یا عصیان خدا. حالا من یه مثال بزنم، اگر کسی پرخورد و مریض میشد یا ملاحظه نکرد از جا گرم بیرون اومد و عرق داشت و سرما خورد چاید سینه پهلو کرد، ای کارش اثر او کارو داره. ای حالا بیاد تو سرما بی ملاحظه کنه سرما بخوره، ای بالاخره ای اثر رو داره، چه اطاعت چه عصیان خدا باشه چه نباشه. یا مثلا نظیر این که کشاورز او کارش که عبارت است از بیل به زمین زدن و شخم کردن و تخم پاشیدن و رسیدگی کردن، خب این با چیزا دیگه که جفت و بند میشه اثرش این است که حاصل داره. این اثر حالا این کار، حالا گذشته از این که کار ثوابداریه و خدا از نظر دینی که فرستاده تحریص و ترغیب در بارش کرده، اما این کار بالاخره این کار چنین اثری، این کار تو این دنیا با اما با چیزا دیگه که جفت و بند میشه یه همچی دنبالهی داره. یا مثلا فضیل که اگر جامعه بی انصاف شد، مثلا کاتبش گرون فروخت و نمیدونم اداریش هم رشوه گرفت و مثلا عالمش هم مهربون نشد نسبت به مردم، بعد بعدی پیش میاد یه جامعه مختلف و اینطور چیزا. حالا بگوید که کار نداریم که اون چیزا بی انصافی کردن حرام است یا بی نامهربون بودن خلاف وظیفه یه عالمی است، این جهتش کار نداریم. از خود این کار برفرض از امر و نهی هم از طرف خداوند نبود، این کارا مثل همه چیز دنیا که یه اثری داره، این کارام یه اثری رو جامعه میگذاره، رو افراد میگذاره. و یه جهت از نظر مثلا اطاعت بودن و عصیان بودن، که مثلا آیات میگه که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، که میگید اعمال اثر دارن از جهت اطاعت بودن و اسیان بودن. بازم مثال بزنیم، مثلا فرض بگیر که شهوترانی، خب حالا اگر زنا نباشد و خلاف دستور شرع نباشد این گناه نیست، اما مثلا ممکنه ضرر بدنی برای کسی داشته باشد یا افراط درش مرضهای ایجاد کند، این اثر طبیعیش است، به اصطلاح اثر وضعیش است، این کار به این که خدا امر کرده یا نهی کرده ندارد. خوب لطف فرمودید. حالا اجالتاً بحث همطور که اول عرض کردم به مناسبت آیاتی مربوط به جنگ بدر که میخوندیم، چون توی آیات دارد خداوند نعمتی را تغییر بده نیست، مگر که مردم خودشون رو عوض کنه و خداوند وضع رو عوض میکنه، این بحث رو پیش میکشه که اعمال ما با اوضاع با پیش آمدها ارتباط دارد. پیش آمدام دو جور پیش آمد، یکی پیش آمدایی که تکوینی است، مربوط به اختیار بشر نیست، مثل که زلزله میشه، خشک سالی میشه، این که چیزا یه پیش آمده، نه جنگ پیش میاد، مثلا محاصره اقتصادی مثلا پیش میاد، یه همچی چیزایی که اینا حوادث نیست که تو اجتماع بشرا به اختیار خودشون کار میکنن، یه جورم و حوادث. وقت اعمالمون هم که در اینا اثر داره، یه نظر یه جهت از نظر قطع نظر از اطاعت و اسیان بودنش، یعنی خدا امر کرده که خدا نهی کرده، قطع نظر از او، یه نظر هم از نظر اطاعت بودن و اسیان. حالا ما این بحث رو طرح کردیم و ابتدا آیاتش را تا حدودی که اقتضا دارد میخونیم تا بعد بریم سراغ جهات دیگرش. عرض کنم که از جمله آیات مربوط به این موضوع آیاتی است در سوره اعراف، از آیه 93 به بعد یه سنت هایی را از خدا ذکر میکنه. میفرماد در آیه 93 از سوره اعراف: و ما ارسلنا فی قرية من نبیین الا اخذنا اهلها بالبعثاء والضراء لعلهم یضرعون. که یضرعون یتضرعون بوده، ته قلب به ذات شده است، در ذات ادغام شده، که این یکی سنت الهی رو ذکر میکنه که میفرماد ما در هیچ قریه جایی پیغمبری نمیفرستادیم الا اینکه اهلش را، اهل او قریه را اخذ میکردیم، به بعثا یعنی سختی ها و ذرا، مثل که بعثا میگن سختی هایی که از خارج به انسان میرسه، ذرا و سختی مرض و اینطور چیزا، به بعث سختی ها و مرض ما میگرفتیمشون. چرا؟ لعلهم یذرعون، شاید ای. یعنی ای کارا، حالا اینا عرض کنم، لعل در مقام تردی است، یعنی امیدواری، وقت در ماها امیدواری این است که خب یه کاری رو نیم دونیم اما چون اثری داشته است، به امیدی که وقتر برش بارشه انجام نمیشه، امید در خداوند که این معنا ندارد امیدواری، اما هر کاری که معرض این است که چنین اثری حاصل شد، مثل که گفت اذهب الی فرعون له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، به فرعون حرف نرم بگوید شاید که متذکر بشه، چون حرف نرم زدن طبیعتا چنین اثری رو دارد، مزان اینه، اینجا مخواد بفهمید مثل که اینجور میفهمیم از آیه که معمولا انبیا که میفرستن خدا میفرستد همچین مثل آب خوردن نیست ایمون آوردن مردم که جلد ایمون بیارن، نه، مردم سرسختی میکنن، مخالفت میکنن، قالچاق میکنن به قول خودمون. وقت اینجا در این مورد خدا از این درش وارد میشه که مؤاخذش میکنه به تختی ها و رنجوری ها که وقتی اثر رو دارد که اینا سرشون به سنگ بخورد وقت در زم بیان به درگاه خدا. راست همونی که این یکی از سنت های الهی است که حالا بعدا هم از خطبه های نهج البلاغه چیزایی هست عرض میکنیم. اجالتا فرماد ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا احکی، مثل یه چیز حذف داره، پیغمبر که میفرستادیم وقت مخالفت میکردن و اخذنا اهلها، ما اخذن کردیم اهل این قریه را به بعثا و ذرا که چطور شد لعلهم یذرعون، که شاید تذرع کنن بیان به درگاه خدا و رو به خدا. ثم بدلنا مکان سیئت الحسنه، این وقت فرماد بدل میاریم جای او سیئه، او سیئه یعنی او بدی، او سختی، حسنه میاریم که خوشی و خوبی، حتی عفو، تا اونجایی که این جامعه مثلا زیاد میشه، این عفو رو به معنای زیاد شدن معنا کنم، تا اونجایی که زیاد میشن مثل گذشته ها، این شاید یه جور ازش استفاده بشه، او قوم گذشته دوچار بدی و سختی شدن تا متضرر شدن، وقت برای نسل بعدی از آیه بعد از این آیه برمیاد که نسل بعدی او بدی ها رو از بینشون در نبوده و جاش خوبی بوده. این حسنه مقابل او سیه، او به اصاب و ذرا همون رنجوری ها و سختی ها و اینا بوده و او سیه است، یعنی حسنه و سیه گاهی به اعمال خوب و بد گفته میشه، گاهی به حوادث خوب و بد. انتصب که حسنتون فمن نفسک و فمن الله و انتصب که سیعتون فمن نفسکی، حسنه و سیعه یعنی حوادث خوب و حوادث بد. قرض میفرمون ثم بدلنا مکان سیعت الحسنه، ما بدل میاریم جای او سیعه حسنه را، حتی افو، تا اینکه جامعه زیاد میشن و قالو و میگن قد مست آبا ان از ذرا او و سرا، میگن بله به پدران ما ذرا و سرا رسته اما ما خوب شده، وقت اینا را فاخذنا هم بغتتا، اینا مثل غرور میگردشون و اینها، اینا را بغتتا ما میگیریم، بغتا که به معنای ناگهانیه یعنی پیشبینی نیم شده، یه دفعه مثل غافلگیر شدن، اخذنا هم بغتتن و هم لا یشعرون و اینا ملتفت نیستن. خب لطفم که به سطح انبیا و دنبال سرسختی مردم و خدا برای تنبه مردم گرفتاری پیش بیارد، که این گرفتاری پیش آوردن دنبال سرسختی اونا اینها و بعد بر نسل بعدی جاش به مرتبه خوبی بیاد، ولی اونا هم غرور بگردشون مؤاخذشون کنه. وقت دنبال این فرماد ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اگر بنا بود اهل قریه ها و این منطقه ها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا، لکن میفرماد که جالتا اگه اهل قریه ها ایمان میوردند و تقوا پیشه میکردند ما باز میکردیم برهاشون بر اونها درهای برکتی از آسمان و زمین، برکت به معنای خیر کثیره، درهای برکت از آسمان و زمین به روشون باز میکردیم، ولا شناخته میشد که ولیکن تذبو اینا تصدیل میکنن فأخذنا هم به ما کانو یکتبون اینا مثل اینا رو مؤاخذه میکنیم در مقابل کارشون. خب این خوب این آیات چنون شما ملاحظه میکنید این کارا رو به اعتبار اسیان بودن که اثر و اولا اینا راجع به حوادث تکوینی میشه مثل زلزله شدن و مثل اینکه قوم فرعون مثلا به غرق هلاک شدن یا قوم عاد مثلا به باد هلاک شدن قوم حضرت نوح به طوفان هلاک شدن اینا حوادثی است که به اختیار نیست که بگم جامعه طوفان میکنن نمیدونم جامعه زلزله میکنن اینا که نیست که پس این اعمالشون اونم از جهت زیربار انبیا نرفتن که جنبه تمرد امر خدا رو دارد و این اثر رو دارد که مشیت الهی بر این تعلق میگیرد که چنین کند و اینم نه که خدا حالا میخواد دل شفا پیدا کن از دست این اوقاتش تلخ حالا میخواد یه انتقام بکشه نه این اثر عملشونه. خب این راجبی آیه دیگر در سوره همه سوره انفال است که حالا این در ضمن این که حکمت و فلسفه حکم شر را بیان میکنه نتیجه تخلفش هم بیان میکنه. فرماد این آیه 25 و 26 از سوره همین سوره انفال است. فرماد یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ای کسانی که ایمان آورده اجابت کنید خدا را و رسول خدا را و وقتی که این رسول خدا دعوت میکنه شما را به یه چیزی که او حیات به شما میبخشه. این چیز ظاهرا مربوط به جنگ است. حالا این در این حال که بیان کنه این دستور الهی فلسفه ای داره و اول در ذهن بیان کنه که فلسفهش اینه که این کار رو کردید حیات پیدا میکنید کم اذا دعاکم لما یحییکم و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه و اینم بدونید که خدا حائل است بین شخص و قلبش. به قلب معنا کردن و نفسه و خدا بین شخص و نفسش حائل است یه مطلب بسیار عظیم توحیدی رو دارد میگه. بزرگان خواستن ازش اینجور استفاده کنه که اجالتا یه مطلب به توحیدی خیلی عمیقی که اگه خدا را منها بگیریم ما نیستیم، از خدا بین ما و ما خدا حاله. و علم و ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون و اینکه حشر شما به سوی خداست. وقت در آیه بعد می‌فرماد و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه و علموا ان الله شدید العقاب. بترسید از فتنه ای که اگر اومد. ما اینجوری آیه رو سرراست میفهم اینجا تو کتاب های مثل مغنی یا ای ادبا و اینا ای عذاب فتنه رو بنا عذاب گرفتن و عذاب هم که آخه خدا کسی که گناه کرد که کس دیگه رو مؤاخذه نمی کند و اومدن گفتن این لا تصیبنه لا زائده تو یا لا تصیبنه به معنای لا تصیبنه است. نه هیچ کدوم از اینا لازم نیست. یه دفعه میبینی که یه عده بد یه کارایی میکنه ولی یه پیگرد بدی یه نتیجه بدی داره که همه رو دامنگیر همه میشه. یادتون هست ما این مسئله خیلی وقتا میزدیم که مثلا در جنگ احد او عده 40-50 نفری که پیغمبر فرموده بود اونا او دره رو داشته باشن و پستشون رو رها نکنن وقت به استثنای 12 نفرشون باقی گشون برای جمع‌آوری غنیمت پست خودشون رها کرده اومدن غنیمت جمع کنن وقت مشرکین هم که شکست خورده بودن از او پشت همه دو مرتبه ساماندهی دادند و جمع جور شدند، از همی دره اومدند و ریختند به جان مسلمان ها. در او جنگ از مسلمان ها خیلی کشته شد، حمزه سید الشهدا کشته شد، عزیزان دیگری کشته شدند، امیرالمومنین خیلی جراحت برداشت، پیغمبر اکرم پیشونی شکست و دندون شکست و غیر ذلک. خب این پیغمبر که ظلم نکرد، از امیرالمومنین هم که ظلم نکرد، اما یه فتنه ای پیش اومد، یه آتشی روشن شد که آتش که گرفت خشک‌تر می سوزد. لذا این هیچ اشکال نه. حالا بعدن خواهیم گفت که این حوادث نسبت به اشخاص بد نکال کیفر، نسبت به اشخاص خوب ترفیع درجه، تمحیص غیر ذلک اینجوری. حالا اجالتا آیه سرراست است، یه او تکلفار نمیخواد. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، بپرهیزید از فتنه هایی که فقط به ظالما نمیرسد، به همه میرسد. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، این فتنه یه هشداری که خیلی وقتا شما یه چیزایی رو سبک میشمارید، وقت یه قالی چاق میشه به قول ما که همه رو میسوزونه و سطح نمیزنه، یه همچی چیزی رو میگه. خب اینم یکی از آیات و از جمله آیات همه آیه که در اول بحث خوندید، همینم مربوط به جنگ بدره. فهمت در ذیل ای آیات که ذالکه، یعنی این که ما مؤاخذه میکردیم به ایت آیات، به ان الله، به این است که خدا لم یکو مغیرن نعمتن، لم یکو مغیرن نیست، ایجوری ای کاره نیست، خدا به خدا نیم برازه که نعمت داده است وقت می خدا بسید که زود پشیمون بشه بگه بدم میخوام مال خودم بشه، نه. لم یکو مغیرن خدا ایجوری نیست که تغییر بده نعمتی را که انعمها علا قومن حتی یغیرو ما به انفسهم، مگه اینکه اونا خودشون رو تغییر دادن. این آیه ای که الان قبل از این رد شدیم اون مربوط به چیز میشه، اعمال ما که قطع نظر از اطاعت بودن و اتیان. حالا درست است جهاد را خدا امر فرموده، اما ترک جهاد بالاخره ذلت رو میاره، این اثر طبیعیش است اینها. و اینجا شامل هر دو قسمت میشه، چه هم اثر طبیعیش که گفتیم قطع نظر از اطاعت اسیان، چه از اثر اسیان بودنش و اینها. بله آیه دیگری هست در سوره رعد، آیه 13 از سوره رعد. حالا قسمت اولش که تفسیرش حالا روشن نیستیم، اجالتا میفرماد لهو معقبات من بین یدک و من خلفه یحفظونه من امر الله. این قسمتش حالا ما تفسیرش روشن نیستم. قسمت بعد که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدا تغییر نمیده اون وضعی که راجع به جمعیتی نگرین که، و همطور این وضع رو نگر میداره تا که حتی یغیر ما به انفسه، تا اینکه اون قوم و جمعیت اونی که در رابطه با خودشونه تغییر بده. اونا که تغییر پیدا کرد خدا هم تغییر میده. و اذا اراد الله به قوم سوءا فلا مرد له، و اینم بدونه اگه خدا اراده یه بدی کرد چیزی در مقابل خدا مردی. آیه دیگر در سوره، هم سوره ابراهیم که مربوط به چیز ظاهرن مشرکین و اینهاست که می‌فرماد ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل تا یستحل و قریبا من دارهم حتی یعطی وعد الله. فرماد این کافرا بی خود تقریبا بی خود جون سختی میکنن، اینا همواره هی لطمه مخالفت های خودشون رو میچشند و همه دست بر نمیدارن تا یه وقت یه حادثه پیش بیاد لهشون کنه. لا یزال الذین کفروا، همواره ای الذین کفروا تصیبهم به ما صنعوا قارعه، اصابه میکنه به سرشون میاد در اثر کار خودشون قارعهی. قارع از قرع، قرع یعنی کوبیدن، یه حوادثی که میکوبد. قال تصیبهم به ما صنعوا قارعه، اصابه میکنه در اثر کارشون کوبنده. این میبینید به ما صنعوا، همون کفری که میارن، همون شرکی که میارن، همون که بی جا مردم رو میچاپن، این بالاخره یه دفعه جامعه بیدار میشه دیگه و کوبنده ای به سر. این حالا اثر این میسازد، این آیه هم با اثر طبیعی کار. آخه تا کی میشه مردم رو نفهم نگرده؟ تا کی میشه؟ بالاخره یه بیدار میشه، میاد سر وقت اونایی که مثلا بد رفتار میکنه. عدالتا این آیه میگه لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا، همواره ای کافرا اصابه میکند اونها را به واسطه یک کاراشون، به واسطه اون چه که صنعشون بود، قارعه کوبنده ای. یا اینکه اگه نشد تا مرزشون اومده، او تحل قریبا من دارهم، یا این قارعه منزل کرده، حلول کرده نزدیک به خونهشون، تا حتی منتظر دستور حمله خدا، حتی یعطی وعد الله، تا وعده خدا بیاد. و ان الله لا یخلف المیعاد، خدا وعده رو خلف نمیکنه. اینم یه آیه. آیه دیگر در سوره بنی اسرائیل آیه 18 هم. اول دارد که قبل از و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما این کاره نیستیم که عذاب کنیم، مگر که رسولی بفرستیم بیان رو تمام کنیم. بعد میفرماد و اذا اردنا ان نهلک قریتن، وقتی اراده کنیم. این دو نوعا ادبا معنا میکنن که وقتی مشرف به این بشه که اراده، آخه چون اول فسق اونهاست وقت دنبالش اراده خدا، وقت اذا اردنا ان نهلک، یعنی وقتی اشراف به این شد که اینم در باب مجاز، آقایون که میدونید مجاز استعمال لفظ است در غیر موضوع لفظ، مثل که لفظ شیر را در انسان شجاع که استعمال کنیم میشه مجاز، وقت معنای مجازی با معنای حقیقی که با یه دیگه مناسبتی داشته باشه، وقت ادبا میگن یکی از مناسبت ها مشارفته، مشرف بودن. مثلا او حدیث از پیغمبر است که من قتل قتیلن فلهو سلبو، کسی که کشته ای رو بکشه سلبش مال اونست. ولی حالا این حدیث در حال حاضر معنا کرده نیست، صحیح نیست، توجه، کسی که کشته ای رو کشت اون وقت سلب چیزا تو جیبش اینا مال اونست کشته. حالا اجالتا این وقت کشته رو که نیم کشن، زنده رو میکشن، اما این نه اینکه به او حالی که الان در نظر بیاسه، او حالی که الان یه سرباز اسلامی بر او پیروز شده دیگه، او داره نفس آخر رو میکشه، این مشرف به قتیل بودنه. و به اعتبار که مشرفه بهش گفتن قتیل، توجه کرد من قتل قتیلن فلهو طلبو. اینجا ازا اردنا نظیر آیه دیگر که میفرماد که ازا انترک خیرن، آیه که ولی اخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتن ضعافن خافو علیهم، بترسن او کسایی که اگه ذریه ضعیف با گذاشتن بترسن. وقت لو ترکو رو میگن یعنی لو اشرفو علتر، یعنی میخواد همچی بگید که فرض کن او وقتی که پاد لب گوره که وقت ذریه داری دل واپس ذریت هستی، اگر ای خطمن هم هستی و حالا بر ذریه مردم ظلم نکن، به یتیم های مردم ظلم نکن. حتی از این آیه از او آیاتی میشه که بسا اعمال بعد ما یه حادثه پیش میارد به سر ذریه من پیش میارد. اینجور همین آیه که میگه وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، باید بترسن اون کسایی که رو فرض این که پاشون لب گور باشد دل و پس بچه های صغیرشون و نوه و نتیجه و ایناشون هستن، اینجور اشخاص باید بترسن. یعنی ظلم به ذریه مردم نکنن، ظلم به مال یتیم نکنن، که وقت آید خودشو ذریه خودش هم میشه. قرار حالا اونو مثال زدیم که لو ترکو میگن یعنی لو اشرفو علت تر، وقتی که همطور که من معنی کنم وقتی که پاش لبی گوره. اینجا ازا اردنا ان مهلک قریتن، زمانی که اراده کنیم حلاک کنیم قریه را، به قرینه بعدش این است که این اراده کنیم، یعنی اون وقتی که دارد ایجور میشه که کم کم ما بخوایم اراده کنیم که قریه ای را حلاک کنیم، وقتی که میشه امرنا مترفیها، وادار میکنیم گردن کلوفتر فسس. حالا این امر خدا امر تدوینی تدوینی، یعنی زمینه فراهم میشه، گردن کلوفتر تو ناز و نعمت فرو میره، سکو خجور میکنن، اوضاع و جو به قدری بد میشه که این چنین ملتی که گردن کلوفتر درش نفوذ دارند و عیاشی میکنن، این محکوم به سقوط کلوفتر. ازا عردنا ان نهلک قریتن امرنا مصرفیها ففسقوفیها، امر میکنیم گردن کلوفتار اینا فکر کنم مصرف از اطراف است، اطراف یعنی زیاد در ناز و نعمت فرو رفتن، ففسقوفیها فکر میکنم فحق علیها القول و شایسته میشه بر این جمعیت حکم ما، فدمرناها تدمیرا، زیر و رو میکنیم یه جامعه را که یه قریه را که تدبیر حلاک میکنیم که حلاکی، و این کار اول ما نیست و همه و کم احلاکنا من القرون من بعد نو، که بسیار که ما حلاک شدیم از جمعیت و از بعد نو، و کفا به رب که به زنوب عباده این بسیر خبیرن بسیر یه مترسیر برفض گناه ها دونه هیچ کس نداره، هم خدا که میدونه بس، خلاصه دمار از روزگارتون در میاره، و کفا به رب که به ذنوب عبادهی خبیرن بسیرا، کفایت میکنه پروردگار تو را به صلاح از نظر بسیر بودن به ذنوب بندگان و خبیر بودن. اینم یه آیه حال امرو بستن بسیر برای موضوعی ها لیم کن، بله اونم مناسب سلام نمیادا.